الفبای دموکراسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. با پنجمین قسمت از مجموعه برنامه الفبای دموکراسی خوش آمدید. در قسمت قبلی این مجموعه درباره مفهوم گفتمان دموکراسی و نگاه‌های متفاوت در افغانستان با شما عزیزان سخن گفتیم. در برنامه امروز لوی جرگن نماد سنتی دموکراسی در افغانستان را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. افغانستان از سال 2001 میلادی به اشغال آمریکا و ناتو درآمد. دلیل ظاهری آن حمله القاعده به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و مقر پنتاگون در حومه واشنگتن پایتخت آمریکا بود. ولی این باور قویاً وجود دارد که حمله مشکوک القاعده به داخل آمریکا تنها بهانه ظاهری برای پیگیری استراتژی هیئت حاکمه آمریکا برای تثبیت قدرت هژمونیک خود برای قرن 21 بوده است. طبق این دیدگاه، رقبای اصلی آمریکا در جهان که قدرت هژمونیک او را به چالش می‌کشند، چین و روسیه هستند. از همین رو تصور می شود موقعیت سوق الجیشی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک افغانستان در همسایگی با آسیای مرکزی، حوزه امنیتی روسیه و چین انگیزه اصلی آمریکا در اشغال افغانستان بوده است. در واقع آمریکا قلب آسیا یعنی افغانستان را به این امید اشغال کرده است که رقبای سیاسی نظامی و حتی ایدئولوژیک خود مانند جمهوری اسلامی ایران را تحت نظارت نظامی، امنیتی و اطلاعاتی قرار دهد. تحمیل قرارداد امنیتی به کابل و دستیابی به پایگاه‌های نظامی در افغانستان بخشی از همین استراتژی آمریکا برای حفظ قدرت هژمونیک خود در قرن 21 است. اما به نظر می‌رسد که برآیند نهایی اشغالگری آمریکا در افغانستان تفاوت چندانی با اشغالگری انگلیس و روسیه در گذشته نخواهد داشت. اشغالگران انگلیسی قرن 19 و اشغالگران روسیه قرن 20 برای تثبیت موقعیت خود دست به ساختارسازی قدرت در افغانستان زدند. عینی ترین نمونه تاریخی دوره تسلط انگلیس دیکتاتوری قبیله‌ای عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان بود. دوره‌ای که استعمار انگلیس توانست خط مرزی مناقشه‌ساز دیورند را به افغانستان تحمیل کند و مناطق پشتون نشین را به دو بخش افغانستان و پاکستان تقسیم کند. اختلافی که تا به امروز باقی مانده است و دو کشور افغانستان و پاکستان را همچنان در حالت نزاع نگاه داشته و بر صلح و ثبات منطقه نیز تأثیر منفی گذاشته است. عینی ترین ساختار دستساز قدرت شوروی سابق در افغانستان نیز رژیم مارکسیستی و کودتایی نور محمد ترکی بود. نتیجه استقرار چنین رژیمی اشغال افغانستان و شکلگیری مبارزه ضد اشغالگری را در پی داشت. اتحاد شوروی با حاکم کردن نظام مارکسیستی و لنینیستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در صدد بست قدرت و نفوذ خود در افغانستان بود که البته با مقاومت مردمی روبرو شد و شکست خورد. دور سوم این بازی خطرناک را آمریکا بر عهده گرفته است و ظاهراً نظام دموکراسی لیبرال را درباره افغانستان که در کنفرانس بن اعلام شده مورد حمایت قرار می‌دهد، ولی واقعیت آن است که این مدل نیز با چالش روبرو است. اما علاوه بر تأثیرات مخرب قدرت‌های اشغالگر بر تحولات افغانستان، برخی مشکلات داخلی این کشور نیز از نظر تحلیلگران دور نمانده است. در این خصوص سید آصف حسینی، کارشناس و نویسنده و ژورنالیست افغانستانی، میگوید خطوط تحول و تکامل یک جامعه در بردار تاریخ تبادل اندیشه و شوراست که شکل میگیرد، به طوری که میتوان سیر حرکت جامعه را تخمین زد و چشمانداز آن را پیش بینی کرد. تغییر و تحول بنیادین جامعه یک امر آنی و ناگهانی نیست. شاید این رفتارها و پندارهایی که بر ملت افغانستان گذشته پارادوکسیکال و متناقض جلوه کند و هزینه هایی را که همین برداشت های متناقض بر نسل دیروز و امروز ما تحمیل کرده است ما را عصبانی کند، ولی واقعیت گذشته را تغییر نمی دهد. کشورهای دیگر نیز همین مسیر پرپیچ و خم تکامل را پیموده اند. تنها تفاوتش این است که ما دیر می فهمیم، دیر حرکت میکنیم و به همین دلیل است که همیشه چند منزل عقب میمانیم. با عبارت دیگر، افغانستان در دوران معاصر همچنان درگیر رقابت‌های بین‌المللی برای نفوذ در این کشور از یک سو و چالش قدرت درونی با خصلت‌های قبیله‌ای و قومی از سوی دیگر است. بدون تردید، شناسایی و معرفی عوامل منازعه داخلی و خارجی به عنوان موانع دموکراسی واقعی در افغانستان و ساختار قدرت مطلوب و متناسب با شرایط تکثر قومی و مذهبی این کشور مهم است. در این راستا، قانون اساسی ملاک اصلی است که در قالب مناسبی میتواند تبلور یابد. پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان در تهران، میگوید در افغانستانی که سالها در جنگ و درگیری سپری کرده است، به دلیل تعدد بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی زینف و منافع مختلف و گاه متعارض آنها، هیچگاه دستیابی به یک فرمول موفق با سادگی میسر نبوده است. تصور برخی صاحب نظران بر این است که با توجه به تجربه سیاسی در افغانستان، مناسب ترین نظام برای این کشور از نوع دموکراسی توافقی باشد که نمونه آن در کشور لبنان تجربه شده است. در این باره که دموکراسی در تاریخ و سنت‌های فرهنگی افغانستانی ها وجود داشته است، نظرات یکسان نیست. دکتر مجیب الرحمن رحیمی، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، میگوید عده لوی جرگه را کهن‌ترین سنت کشور خوانده، از افغانستان به عنوان کشور جرگه ها یاد نموده و نقش لوی جرگه را در تصمیم های بزرگ ملی برجسته می دانند. از سوی دیگر عده لوی جرگه را پدیده تازه پسا استعماری و اختراع حکومت در حیات سیاسی کشور دانسته و از آن بیشتر به مثابه ابزار قدرت برای توجیه سیاست‌های رسمی نام می‌برند. با این حال، برخی صاحب نظران نهاد لویجرگه را نوعی ابتدایی از دموکراسی می‌دانند، زیرا تا حدی قدرت مطلقه شاهان و امیران دیکتاتور و سرکوبگری را که بعد از تأسیس سلطنت احمدخان عبدالی در قندهار در افغانستان مستقل از ایران روی کار آمدند، محدود می‌کرد. و گواهی تاریخ احمد خان عبدالی که یکی از فرماندهان ارتش نادرشاه افشار بود، بعد از آنکه پادشاه ایران در قوچان به قتل رسید و اردوی وی دچار هرج و مرج شد، نظامیان افغانستانی تحت امر خود را از ارتش ایران جدا کرد و راه قندهار را در پیش گرفت. احمد خان عبدالی در شرایطی که سران قبایل پشتون هر کدام مدعی پادشاهی بودند، در لوی جرگه‌ای که در اکتبر 1747 میلادی مصادف با 1126 هجری شمسی در امارت مزار شیر سرخ در داخل قلعه نادرآباد برگزار شد، به سلطنت رسید. در این لوی جرگه یک روحانی پس از 9 روز مذاکرات سران قبایل غلجایی به عنوان حکم تعیین شده بود. در واقع لوی جرگه‌ای که احمد خان عبدالی را به عنوان پادشاه افغانستان جدا شده از ایران تعیین کرد، دومین لوی جرگه مهم در تاریخ قبایل پشتون بود. لوی جرگه اول در زمان میرویس هوتکی در سال 1709 میلادی برگزار شده بود. بنابراین نقش لوی جرگه در تاریخ افغانستان بسیار مهم است. لوی جرگه دوم احمد خان عبدالی را به عنوان احمد شاه دورانی به قدرت رساند. احمد خان دورانی با 9 حمله به هندوستان موجب تضعیف امپراتوری گورکانیان شد و زمینه سقوط این امپراتوری و شرایط را برای ورود استعمار 200 ساله انگلیس به شبه قاره هند مساعد ساخت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های الفبای دموکراسی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.